أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين. طبق معمول در شروع درس یادی کنیم از اساتیدمون و بزرگانی که ازشون آموختیم با ذکر و قرائت حمد و سوره. در ایام قبل از تعطیل این اشکال مطرح شد که در استصحاب در احکام کلیه یکی از اشکالاتی که وجود داره این اشکال هست که ما وقتی احکام کلیه رو میخواییم استصحاب بکنیم، احکام کلیه طبعا بدون موضوع معقول نیست. حکم انشاء حکمه و حکم طلب از امور ذات اضافه است. طرف میخواد، مثل علم، طلب چه چیزی، این چه چیزی میشه موضوع. موضوعات در حال تغییر هستند، دارای قیود و صفاتی هستند. اگر این قیود و صفات اون زمانی که حالت یقین ماست، قضیه متیقنه، من یقین دارم به ثبوت این حکم، ثبوت این حکم روی موضوعی بوده، روی طرفی بوده، اگر این طرف و موضوع همه قیود و اوصافش طبعا باید مشخص باشه که حکم رفته روی موضوع به چه قیدی و با چه وصفی. خب این معلومه، یقین پیدا کردم به ثبوت این حکم. بعد در زمان شک، قصه قضیه مشکوکه، من علت این که شک میکنم در بقای حکم کلی از چه جهت شک میکنم؟ لا محاله این شک باید از این جهت باشه که در این موضوع بعضی از قیود یا بعضی از اوصاف اخلالی درش پیدا شده، جابجا شده، قیدی قبلا بوده الان وجود نداره، وصفی بوده الان وجود نداره. اینجا من شک بکنم، و الا شک در خود حکم که معنا نداره، شک در جعل حکم که ندارم. حکم مجعوله، حکم آمده روی موضوع، و ما از اون طرف آمدیم در استصحاب گفتیم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، یعنی موضوع باید محفوظ باشه فی حالت الیقین و شک. خب در حالت شک، اگر منشأ شک من مختل شدن بعضی از قیود یا بعضی از اوصاف باشه، پس موضوع به جمیع جهاته محفوظ نمونده در زمان شک. اون موضوعی که متعلق حکم بود در زمان یقین، الان در زمان شک اون موضوع محقق نیست با خصوصیاتش، و لذا شک پیدا شده. خب اگر موضوع محقق نیست به اون صورت، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک مختل میشه. اگر مختل شد، پس جای استصحاب نیست. بنابراین استصحاب در احکام کلیه اصلا جاری نمیشه، و این مطلبی است که بعضی اشکال فرمودند. استصحاب در حکم کلی با این تقریبی که عرض کردیم. مرحوم محقق عراقی، خب این رو قبلا عرض کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه جواب دادن از این اشکال. این اشکال رو شیخ عنوان فرموده بودند، و بعد مرحوم آخوند جواب میدن از این اشکال. جوابی هم که مرحوم آخوند دادن که عرض کردیم عبارت از این بود که ما بقای موضوع که میگیم، بله در احکام کلیه بقاء حکم دائر مدار بقاء موضوعه و ما بقاء موضوع رو بر اساس معیار عرف میسنجیم، یعنی عرف بیاد بگه موضوع باقی هست. این درسته که بقاء حکم لا محاله به بقاء موضوعه و موضوع هم خواه ناخواه دارای قیود و اوصافی هست و لولاد اندک تغییری در اون اوصاف یا قیود شک در بقاء حکم پیدا نمیشه. این رو هم ما میفهمیم، لکن بقایی که ما میگیم برای موضوع بقاء عرفیه، یعنی عرف بگه موضوع باقیه. کما این که معیاری که در وحدت قضیتین، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قائل شدیم، این وحدت بر اساس اعتبار عرفه، یعنی عرفن وحدت باشه. از نظر عرف اوصافی که در موضوع هست، قیودی که در موضوع هست، دو قسمه. یک قسم مقوم موضوع هست. مقوم موضوع یعنی با انتفاع این مقوم موضوعیت موضوع به هم میخوره و مختل میشه. یک نوع از این قیود و اوصاف نه، مقوم نیست، از حالات. این هم از دیدگاه عرف ما میسنجیم، یعنی به تشخیص عرف در حالات این موضوعیت موضوع با اختلال در این حالات به هم نمیخوره. حالتی بوده الان وجود نداره. اگر احراز کردید اون چه که تغییر پیدا کرده من مقومات الموضوع، اینجا جای جریان استصحاب نیست چون موضوع باقی نیست، این رو میگیم. اگر احراز کردیم که اون چه که تغییری درش پیدا شده من حالات الموضوع، اونجا مسلماً در موضوعیت موضوع دخیل نبوده و حکم باقیه، باز جای استصحاب نیست. جایگاه استصحاب کجاست؟ اون جایی که ما شک کنیم که آیا اون چه که تغییر پیدا کرده در موضوع من مقومات الموضوع او من حالاتهی، اینجا جاییست که استصحاب جاری میشه. این بیان مرحوم آخوند بود که ما به تفصیل عرض کردیم در گذشته. حالا مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بیانی دارن در اینجا. ایشون هم اشکال رو به نحو خیلی دقیقی تقریر میکنند، خیلی قوی و دقیق، و هم جواب میدن از این اشکال و در نهایت جواب هم به مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال میکنن که بیان شما در جواب از این اشکال مبتنی هست بر مسامحه عرفیه و اینکه بقاء موضوع رو ما عرفی بگیریم، و این درست نیست، تمام نیست. حتی اگر ما بگیم وحدت قضیتین، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بر اساس دقت عقلیه است، معیار رو دقت عقلیه قرار بدیم و بقاء موضوع را هم معیار درش دقت عقلیه قرار بدیم، باز هم این اشکال جا نداره. شما بی خود جواب رو بردید روی مسامحه عرفیه. این بیانی است که ایشون در این تقریبی که میفرمایند ذکر فرمودن، اما تقریب اشکال از نظر ایشون خب خیلی دقیقه، یعنی انصافا تقریر اشکال بهترین تقریری که برای این اشکال در مسئله وجود داره اونی که ما دیدیم، البته تقریری است که ایشون فرمودن. ایشون میفرمایند توجه داشته باشید که ما در استصحاب در احکام کلیه بحث میکنیم. در احکام کلیه موضوعات همیشه عبارتند از مفاهیم کلیه، یعنی موضوع حکم کلی مفهوم کلی است. وجوب صلات حکم کلی است، وجوب چیزی که متعلق واقع میشه برای این وجوب عبارت است از صلات. صلات یک مفهوم کلی است و این مفهوم کلی لا محاله اختلاف در قیود و حالات این مفهوم کلی رو تغییر میده. یعنی صلات مع طهاره فرض فرمایید یا صلات بدون طهارت، صلات با رعایت لباس طاهر یا بدون رعایت، صلات بعد از زوال بعد از دخول وقت و صلات غیر دخول وقت، خب اینها تغییر ایجاد میکنه در این مفهوم کلی. صلات ظهر این مقیدن بعد از زوال باید بیاد، این باید مع طهاره باشه، باید لباس مصلی طاهر باشه، لباس مصلی حلال باشه. اینا خصوصیاتی است که ما در اینجا داریم. این خصوصیات هر تغییری که درش پیدا بشه، حالات مقومات هر چه که هست، کوچکترین تغییری که پیدا بشه در این موضوع، این مفهوم کلی ما را تغییر میده. در این مفهوم کلی خلل ایجاد میکنه، ولذا اون مفهوم کلی که ابتداعا اخذ موضوعا للحکم شرعی کلی، این موضوع در زبان شک دیگه وجود نداره، اون مفهوم کلی رو ما نداریم، تغییر درش ایجاد شده. ایشون میفرمایند برای اینکه مطلب رو خوب متوجه بشید، این حرفی که ما در اینجا میزنیم و میگیم احکام کلیه همیشه میره روی مفاهیم کلیه، مثل معروضات احکام عقلیه. در معروضات احکام عقلیه، عقل حکمی که داره که ما میگیم درک، حکم عقل حکم به حسن و حکم به قبحه، درست شد؟ در اینجا الان فرض فرمایید صدق، صدق به ما انهو عدلون، عقل حکم می کند به حسنش، حسن صدق، این در این حالته. اما مفهوم کلی صدق، گاهی از اوقات اتفاق می افته که این صدق مضر میشه به حال کسی، گاهی از اوقات این صدق موجب حدک حیثیتی میشه یا موجب اراقه دمی میشه. اگر اینجور شد، همین عقلی که میاد حکمش رو روی این معروض و این موضوع که صدق باشه به عنوان حسن میاره، عقل بعدن حکم خواهد کرد به قبح. صدق مضر رو میگه قبیحه، عقل این رو میگه، صدق مضری که موجب فتنه میشه این قبیحون. خب حکم عوض شد، یعنی حسن بود شد قب. تغییر از چه جهت پیدا شده بود که حکم عوض شد؟ تغییر اون قیود و حالاتی که این موضوع داشت تغییر کرد. قبلا از صدق فی حال عدم اضراره بود، الان صدق شده در حال اضرار. اینجا موضوع تغییر کرد، حکم هم تغییر میکنه. ایشون میفرماید همین قصه و همین داستان در معروض احکام کلیم هست، تبادل حالات و قیود موجب تغییر در حکم میشه، حکم رو منتفی میکنه حکم قبل را. بنابراین ما این جهت رو توجه داشته باشیم. ایشون میفرماید معروضات احکام شرعی هم عیناً همین جوره و این تبدلاتی که در قیود و حالات پیدا میشه موجب تغییر در حکم خواهد شد، به عین همون تقریبی که در معروضات احکام عقلی عرض کردیم. حالا ایشون میفرمایند که اگر ما آمدیم و همون حرفی که زدیم بقاء موضوع شرط است و معتبر است در جریان استصحاب، یعنی در استصحاب موضوع باید باقی باشد، ما حکم رو میخواییم استصحاب کنیم، موضوع این حکم باید عیناً باقی باشه، یعنی معروض حکم، کما اینکه وحدت متعلق یقین و متعلق شک هم همین اقتضا رو داره. این وحدت ایشون می‌فرمایند با این تقریب، اگر این مفاهیم کلیه که معروضات احکام کلیه هستند با این تبادلاتی که در حالات اتفاق میفته تغییر بکنه، ما هیچ وقت احراز بقای موضوع رو نخواهیم داشت، هیچ وقت موضوع باقی نیست. بنابراین استصحاب رو در احکام شرعیه، احکام شرعیه کلیه بیایم حذفش بکنیم. ایشون میفرمایند که این مطلب تقریب اشکال. بعد میفرمایند منشأ این اشکال از کجاست. این عبارت رو ایشون به عنوان منشأ اشکال دارن. البته حالا آقایون ملاحظه خواهند فرمود، ما عین کلام محقق عراقی رو با اینکه طولانی بوده عین کلام ایشون رو در نوشته نقل کردیم، بعد اون محصل از نظر خودمون با توضیح این رو بعد از او باز آوردیم به تفصیله. این رو دقیق ملاحظه می‌فرماید. ایشون می‌فرماید که منشأ این اشکال که جناب شیخ عنوان فرموده و دیگرانی هم این اشکال رو داشتن، این معناست که تخیل فرمودند که تمام قیود برمیگردد به موضوع. البته برگشت تمام قیود به موضوع لبن هست، عقلن هست، و الا بعضی از قیود قیود حکم است، بعضی از قیود قیود موضوعه. مثلا قید حکم با داریم، استطاعت برای حج، زوال برای وجوب صلات ظهر، این قید حکمه. یه قیودی برای موضوع داریم، مثل شرطیت طهارت برای صلات، مثل شرطیت ارزم به لباس طاهر برای صلات. این قیود قیود موضوعه. اما ایشون نظر مبارکش این است که قیودی هم که به حکم برمیگرده لبن به موضوع برمیگرده، چون این قیود اگرچه در ظاهر کلام به حکم میخوره و ما باید به حکم بزنیم، اما در حقیقت موجب زیق موضوع میشه، چون موضوع که نمیتوانه اوسع از دائره حکم خودش باشه، نمیتونه دائره موضوع اوسع باشه، وسیع تر باشه از دائره حکمش. وقتی حکم زیق شد دائره موضوع هم طبعا زیق میشه. ولذا تصور کردن یه عده که تمام قیود به موضوع برمیگرده. بعد ایشون میفرماین و وجه ها از تخیل امران، دو تا مطلب ایشون فرمودن به عنوان وجه این تخیل. چرا همچین تخیلی کردن؟ اول امری که ایشون میفرماین در وجه تخیل، ازش تعبیر میکنن به قضاء الوجدان، که وجدان اینجور اختزا میکنه، اختزا وجدانه. با این تقریب این وجه رو بیان فرمودن که اون قیودی که در قضایای طلبی اخذ میشه، در مقام طلب، در دائره طلب مولا اخذ میشه، در واقع این دخیلتون، قیودی که در قضایای طلبی اخذ میشه، باز تکرار میکنم، این قیود اینجوری دخیلتون فی اتصاف موضوع الحکم بالمصلحه، این قیود وقتی برگشت داره، چه به حکم برگشت داشته باشه چه به موضوع برگشت داشته باشه، این به اصطلاح قیود دخل دارن در مصلحت این موضوع. یعنی صلات زمانی اتصاف به مصلحت پیدا میکنه، مصلحت درش پیدا میشه که واجد این قیود باشه. اگر این قیود نباشه واجد اون مصلحت نیست. از کجا میگیم؟ طلب این اختزا رو میکنه. وقتی مولا اینجور طلب میکنه و اینجور میخواد، این طلبش محصور میشه در این دائره خاص، پس مصلحت محصور است در اینجا. ایشون استدلال میفرماید، ایشون میفرماید شوق فعلی، اراده فعلیه که اینها منشأ طلب شده، این ناشی می شود، این اراده و شوق، از علم به مصلحت. یعنی مولا مصلحت رو جائل، قانونگذار مصلحت را می بیند ابتدا، بر اساس اون مصلحتی که در این شیء هست اراده و شوق پیدا میکنه برای طلبش، برای خواستنش، بی خودی که نمیخواد. جائل حکیم همیشه باید مصلحتی رو در این چیزی که میخواد ببینه. وقتی که دید، علم پیدا کرد که این چیز دارای این مصلحته، اون وقت شوق بهش پیدا میکنه. شوق یتبعه الاراده، اراده به دنبال شوق میاد. اراده تشدید میشه، آخونداره در کفایه وصف میکنه این تشتد الاراده تا جایی که به مرحله بعث میرسه. بعث همون طلبه. و در اینجا این ضرورت، حالا مرحوم محقق عراقی میخواد بگه اراده و شوق امکان ندارد که متوجه موضوع بشود مگر در ظرف تحقق جمیع قیود. اگر یک قید نباشه، اون شوق و اراده نسبت به این موضوع که بخوادش مولا، این صلاتو بخواد، صلاتی که طهارت نداره، صلاتی که الالقبله نیست، واجد شرط نیست، این شوقی بهش نداره مولا، اینو نمیخوادش، اراده تعلق بهش نمیگیره، این قضاء وجدانی است که ایشون میفرمایند. پس وجدان اینجور اختزا میکنه به ما محصلهو، در اینجا مولا چیزی که میخواد چیزیه که اراده و شوق نحو اون چیز داشته باشه، اون شی مصلحتی ببیند در او، و این مصلحت جمع نخواهد شد در موضوع حکم مگر زبانی که اون زیق قهری که از ناحیه همه قیود میاد در اینجا آمده باشه، اجتماع قیود باشه در اینجا، اون وقت این اراده و شوق پیدا میشه. امر دومی که ایشون به عنوان دلیل میفرمایند دلالت برهان. قضاء وجدان معناش اینه که این قضیه وجدانی است، هر کسی به اصطلاح به نفس خودش مراجعه کنه این مطلب رو میفهمه. شما اینجا از کوچه دارید رد میشید، ببینید انار رو آب گرفتن مثلا، خب این انار رنگ قرمزش، عرضم به حضورتون که یه چهار تا تیکه یخم توش انداختن، این اشتها آور دیگه، انسان خیلی علاقه پیدا میکنه، میره جلو و میگه بم بده. این که بم بده از کجا ناشی شد؟ از اون اشتهایی که در وجود انسان پیدا میشه از دیدن انار، که الان من بخورم این صفرابوریش مثلا خیلی خوبه، اینو میبینم میدانم، بعد میرم جلو طلب میکنم، این امر وجدانیست، این قصه اینه. اما برهان، ایشون میفرمایند که موضوعات احکام باید به تعبیر ایشون معروضن للمصالح، موضوعات احکام اون چیزیست که مصلحت بخواد با اون محقق بشه، معروض مصالح یعنی مصلحت با این موضوع محقق بشه. حکم وجوبه، وجوب رفته روی صلات، این صلاته که میخواد این مصلحت رو محقق کنه، اونی که مولا میخواد این رو وجود خارجی بهش بده، محققش بکنه خارجن. بنابراین وقتی خود این موضوع معروض شد برای مصلحت، باید قیود برگرده به این موضوع تا تکلیف محقق بشه. یعنی اگر قیود بر نگردد به این موضوع و این موضوع جامع قیود نباشه، به تعبیر ما این صلات، این موضوع حامل مصلحت نمیشه، حامل مصلحت نیست، مصلحت رو با خودش نداره. این برهان ایشونه. بعد میفرمایند و الا اگر در اینجا معروضات احکام حامل این مصلحت نباشه، یلزم اطلاق و مصلحت الموضوع به نسبه الى وجود القید و عدم. این حرفی که ما زدیم اگر شما بگید نه، یه لازمه منفی داره، و اون لازمه این است که مصلحت حکم یعنی علت اصلی و منشأ اصلی طلب، این دارای اطلاق باشه نسبت به وجود قید و نسبت به عدم قید. چه نماز با وضو باشه چه نماز بی وضو باشه، باید حامل مصلحت باشه و این اطلاق معقول نیست. بنابر این لازم این اطلاق در مقام که ما بگیم در اینجا مصلحت مطلق هست این است که این مصلحت مطلق باشه، تحقق داشته باشه این مصلحت در موضوع و معروض حکم حتی اگر قید هم نباشه، و اینجا این معنا نداره، لا معنا لذالک الا عدم دخل القید فی مصلحت تکلیف و هو خلفون. این برهان که میگن از باب این حیثیتشه که اگر ما بیایم اطلاق مصلحت که منشأ طلب هست نسبت به وجود قید و عدم قید قائل بشیم خلف لازم میاد. این بیان ایشان در ارزم به حضورتون که این جهت. بعد ایشون میفرمایند حالا ازا عرفت هازا به قول بنده، اگر این معنا رو شما درک کردید توجه به این نکته بکنید که صلاتی که ما میاریم یعنی مفاهیم کلی، این مفهوم کلی که معروض حکم وجوب شده، این صلات و این مفهوم کلی دارای مصلحت و حامل مصلحته. شما نسبت مصلحتی که این صلات بخواد حاملش باشه و اون قیدی که شارع اعتبار کرده در این صلات مثل طاهر بودن و وضو داشتن، این نسبت بین این دوتا، حامل بودن صلات برای اون مصلحت طلب و این قید طهارت مثلا در صلات، این نسبتشو با هم دیگه بسنجیم. سه تا نسبت بیشتر ما نداریم، یا اطلاق، یا تقیید، یا اهمال. معنای اطلاق همین است که تا الان گفتیم، این است که این مصلحت که در اون مثال عرفی که زدیم، اون اشتهایی که موجب میشه من طلب کنم آب انار را، این مطلق هست نسبت به وجود قید و عدم قید، مثل خنک بودن و اینکه یخ توش باشه، این قید دیگه. من الان آمدم این آب انار رو دیدم یخم توش انداختن و خیلی مرتب، خب اشتها برای من پیدا شد، شوق پیدا شد، رفتم جلو میگم یه لیوان آب انار به من بده، این از اون زیر یه آب انار گرمه، عرضم به حضورتون که چیزی ریخت تو لیوان رو به من داد، آیا اون حیثیتی که مورد نظر من بوده و موجب طلب شده محقق شد با این آب انار اینجوری؟ این یخ همون قیده، خنکی اون قیده، نسبت اون اشتها من با این قید سه وجه داره، یا اطلاق، یا تقیید، یا اهمال. اطلاق یعنی من فرقی نمی کنه برام، حالا که رفتم جلو آب انار گرم باشه سرد باشه این برا من تفاوت نمی کنه. خب این که نیست، این که می دانیم خلفی که ایشون فرمودن اون بالا اینجا هست. یا اهمال باشه، اهمال آیون عنوان می فرمایند که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست، یعنی مولا وقتی که میخواد جعل حکم بکنه معروض حکمش رو در نظر میگیره، موضوع رو در نظر میگیره، همه قیود رو در کنار این موضوع میسنجه لحاظ میکنه همه قیود رو، منتها وقتی که سنجید بعضیش رو اعتبار میکنه بعضیش رو اعتبار نمیکنه. اهمال یعنی بیتفاوتی، یعنی عدم ملاحظه، یعنی اصلا لحاظ نکرده باشه قیود رو، اصلا ندیده باشه قیود رو، این محاله در مقام جعل. بنابراین اهمال اگر ممکن نشد، اطلاق هم گفتیم ممکن نمیشه، یه وجه بیشتر باقی نمیمونه. وجه باقی مونده چیه؟ تقیید. تقیید یعنی مقید است مصلحت به قید، به وجود قید، مقید است اشتهای من به خنکی آب انار و یخ بودن توش، این مقید میشه. اهمال که نیست، اطلاق هم نیست، فقط تقیید میاد. وقتی که اینجور شد به قول ایشون فلابد در بدل التزام به تقیید، اگر تقییدم گفتیم معناش این می شود که در اینجا زمانی موضوع و معروض حامل مصلحت می شود که مقید به این قیود باشه، یعنی این قیود محقق باشد در این موضوع، و اگر محقق نبود موضوعیتش برای حکم مختل می شه و از بین خواهد رفت. این تقریب اشکال به نظر مبارک مرحوم محقق عراقی. انصافا خب تقریب قویه، یعنی ایشون همه جهات رو در نظر گرفتن، نتیجه اشکال شیخ که اشکال رو ابداع میکنه اینجور نفرموده به این دقت، اما ایشون باز میکنه، خب ایشون هم شاگرد شیخه، باز میکنه، عذر میخوام شاگرد آخونده، ایشون شاگرد شاگرد شیخه، ایشون دقیق عرضم با فنی میکنه مطلب رو، فنی تر از این دیگه نمیشه مطلب رو گفت. این اشکال. بعد ایشون جواب میدن از این اشکال، جوابی هم که از این اشکال میدن از نظر مبارک خودشون همین دقت رو داره، از نظر ما هم داره، انصافا دقیقه. حالا اشکال ما داریم یا حرف داریم بعدش، او مسئله دیگره. ایشون میفرمایند که در اینجا یک نکته‌ای وجود داره و اون این است که فرق است بین قیود حکم و قیود موضوع. این تفاوت رو بررسی بکنیم. این نیست که قیود چه مربوط به حکم باشه چه مربوط به موضوع باشه، یک کاسه کنید به همش بزنید همه رو برگردونید در زن بزرگتون که به موضوع، نه، فرق بین قیود الحکم و قیود الموضوع. قیود حکم ایشون میفرمایند یک خاصه ای داره، یعنی یک امتیاز خاصی قید حکم داره که به تعبیر ایشون قید حکم یعنی چیزی که دخیل است در تحقق مصلحت الباعثت للحکم، اون مصلحتی که منشأ حکم میشه قید حکم در این مصلحت دخیله. یعنی اگر بود مصلحت هست، اگر نبود مصلحت نیست. مثل همون اشتها و آب انار خنک، من آب انار گرم نمیخوام، الان من گرممه، من میخوام رفع آتش کنم، آب انارم نبود آب خنک میخوردم، الان آب انار رو که دیدم گفتم این آب انار چون خنکه آتشم رو برطرف کنم، اگر خنکی نباشه از نظر من مصلحتی نداره، اصلا نمیرم جلو طلب بکنم. پس قیود حکم عبارت است از اون قیودی که دخل دارد، دخیل است در تحقق مصلحت حکم. ایشون مثال میزنن به زوال برای نماز و همینجور استطاعت نسبت به حج. این از این طرف قید موضوع. ایشون بفرماین منات این که یک چیزی قید موضوع باشه مثل قید حکم نیست که دخیل در مصلحت باشه، نه، مصلحت با قید حکم میاد، یعنی اگر استطاعت بود مصلحت حج محقق خواهد شد. قید که به موضوع برمیگرده، به خود صلات یا به خود حج قید برمیگرده، نقش قید در موضوع عبارت از این است که این قید هم دخیله، اما دخیل در چیه قید موضوع؟ دخیلون فی وجود ما هوال متصف بالمصلحه، یعنی این قید دخل داره در تحقق و وجود اون حامل مصلحت، اون چیزی که میخواد مصلحت رو در خودش داشته باشه، ایجاد بکنه، به اصطلاح محقق مصلحت باشه. قید حکم دخل داشت در اصل تحقق مصلحت، یعنی اگر قید حکم نبود اصلا مصلحتی نبود در حکم، اصلا منات نداشت. اما قید موضوع، نه اینکه اگر قید موضوع نباشه اصلا مصلحتی در حکم نیست، نه، مصلحت اونجا سر جای خودش هست. اینجا اینکه آیا این صلات و این موضوع بتوانه محقق مصلحت باشه، اون مصلحتی که مولا در نظر گرفته این بتونه ایفاش کنه و انجامش بده، قید در این جهت دخیله. و به تعبیر ما قید موضوع دخل داره در حمل مصلحت به وسیله موضوع، مصلحت تشریع شده، مصلحت طلب شده، این رو محقق میکنه. باز اگر مثال رو بخوایم عادی بکنیم، در همین مثال آب انار که زدیم، در اینجا اون اشتهایی که من پیدا میکنم، که این اشتها این مصلحته، باعث میشه بیام جلو و طلب بکنم بگم آب انار بده. این مصلحت اگر اون خنکی و یخ نبود، این مصلحت در من پیدا نمیشد، این اشتها پیدا نمیشد. پس این خنکی دخیل هست در چی؟ در این که آیا مصلحت باشه یا نباشه، این قید حکم میشه. اما قید موضوع در اینجا اینی که به من میده، این لیوانی که به من میده، خنکیش و یخش که قید اصل قصه بود، این که این انار مثلا گندیده نباشه یا خصوصیات موضوع رو به اصطلاح ترش نباشه این انار و امثال اینها، این قید هست برای اینکه این آب انار اون جهت مصلحتی رو که من داشتم میتواند استیفا کنه یا نمیتواند استیفا کنه، یعنی اون غرض منو محقق میکنه یا غرض من رو محقق نمیکنه. پس یک قید حکم داریم از نظر ایشون، یک قید موضوع داریم. قید موضوع به تعبیر ایشان و المناط لکون شی قیدن للموضوع دخله فی وجود ما هو المتصف بالمصلحه. البته عباراتش یه قدری فنیه، حالا ما به اصطلاح اینی که داریم میخوانیم عبارت خودمونه که ساده کردیم فرمایش ایشونه. کد مثال میزنن کد طهور و ستر به نسبت الی الصلات، طهور و ستر نسبت به صلات. بنابراین ایشون میفرمایند این قید حکم رو شناختید، قید موضوع هم شناختید. بعد میفرمایند قیود حکم، قیود تکلیف غیر صالحت للرجوع الى ذات المعروضه للحکم، امکان نداره قیود حکم به موضوع برگرده، این امکان نداره. اگر این رو فهمیدید، هیچ وقت قیود موضوع، هیچ وقت قیود حکم به موضوع بر نمیگرده، چون اصلا دخلشون متفاوته. قید حکم دخلش در اصل مصلحته، در تحقق مصلحته، اما قید موضوع دخلش در قابلیت این موضوع برای حمل مصلحته. این دوتا اصلا با هم متفاوتند موضوعن. بنابراین هیچ وقت قید حکم امکان نداره برگرده به موضوع. این ادعای ایشون که حالا چرا نمیتوانه برگرده، ایشون میخوان اثبات بکنن تا فردا انشاءالله.